جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتتان رسیدیم در یک شنبه دیگر این ساعت با برنامه جهان سیاست. حدودا 15 دقیقه دوستان خدمتتان هستیم. در این برنامه تلاش داریم که به یکی از رویدادهای مهم جهان سیاست بپردازیم. طی روزهای گذشته خب چنانچه در جریان هستید، یکی از رخدادهایی که واکنشا و البته بازتاب زیادی داشت در رابطه با توافقی بود که بین بیروت و تل‌آویو اعلام شد که در واشنگتن به دست آمده. بیروت و تل‌آویو به چارچوب یک توافق در مذاکرات واشنگتن دست پیدا کردن. در واکنش به این موضوع هزاران لبنانی در اعتراض به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات کردند. امروز پیرامون این موضوع می‌خواهیم که بیشتر با شما صحبت بکنیم. همزمان با انتشار اخبار توافق دولت لبنان با رژیم صهیونیستی، شهروندان این کشور تظاهرات گسترده‌ای برگزار کردند. هزاران نفر از شهروندان لبنانی با سر دادن شعارهای این توافق را شرم‌آور و خیانت‌آمیز خواندند و تأکید کردند که چنین تعهدی به هیچ وجه نماینده خواست و اراده ملت لبنان نیست. معترضان لبنانی در این تظاهرات دولت لبنان را به نادیده گرفتن حاکمیت ملی و همراهی با دشمن متهم کردند. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان هم اعلام کرد که هر گونه تعهدی که حاکمیت لبنان را نقض کند قابل قبول نیست. شیخ نعیم قاسم با اشاره به تحولات اخیر در منطقه و مذاکرات پیرامون وضعیت جنوب لبنان تصریح کرده است که هر توافقی که با سیاست لبنان و حاکمیت آن در تضاد باشد پذیرفتنی نیست و این جنبش از خط قرمزهای خود عقب نشینی نخواهد کرد. اما همزمان با برپای تظاهرات در مخالفت با این توافق، طبق گزارش رسانه‌ها ارتش لبنان با استقرار خودروهای زرهی و تجهیزات سنگین برای مقابله با اعتراضات وارد عمل شد و همچنین نیروهای امنیتی گفته شده که برای متفرق کردن معترضان به گاز اشکاور متوسل شد. اما برای بررسی بیشتر این توافق با هم نخست تحلیلی بشنویم از فرهاد پاشاوند، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
توافقی که بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد و اعلام شد، من وقتی مطالعه میکردم و اخباری از این توافق میومد، دقیقا یاد طرح صلح غزه افتادم. یعنی اون طرح 20 ماده که گفتن، وقتی ماده 1 و 3 این طرح رو نگاه میکردی، دقیقا همین مدلی است که در لبنان ما شاهدش هستیم در حال پیاده سازی. و این یک چیز رو برای من زنده کرد، این که طرحی که داره در منطقه پیش میره، اساسا در حالا چه جبهه لبنان، چه جبهه عراق یا جبهه ایران یا سوریه داره اتفاق میفته، طرحی از پیش تحریزی شده است بر مبنای رویای اسرائیل بزرگ و بر مبنای اون هم داره عملیات انجام میشه در میادین مختلف، که تو لبنان هم این اتفاق افتاد. اگه یادتون باشه من هفته‌های گذشته به این اشاره کردم، گفتم اسرائیلی‌ها احتمالاً شروع بکنن که یک دستاورد و یک امتیاز بفروشن به دولت لبنان، اما مابعضای اون یک چیز است. دولت لبنان باید بتواند در داخل لبنان این رو جا بیاندازد که مانع توسعه، مانع امنیت شما مردم لبنان حزب الله هست و حزب الله باید خل سلاح بشود. اینو نواف سلام اگه یادتون باشه در ایام گذشته یک جمله ای رو میگه بعد از تفاهم ایران و لبنان و تأکید ایران روی جبهه لبنان و توقف آتش در جبهه لبنان و عقب نشینی رژیم صهیونیستی از مناطق جنوبی لبنان، نواف سلام میگه که این آتش بس اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه خود دولت لبنان این رو رقم بزنه، و انتهای جملهش میگه و با خل سلاح حزب الله لبنان. جالبه، به مزاح کاربران عرب زبان میگن که این برخوردی که ارتش لبنان داره با مردم خودش انجام میده رو نمیتونه با رژیم صهیونیستی انجام بده و داره در خیابان‌های لبنان این اتفاق میفته. دقیقاً خاصیه که رژیم صهیونیستی داشته. چرا؟ چون در مقابلش یک امتیاز فروخته به دولت لبنان. اون امتیاز چیه؟ اینکه ارتش لبنان وارد بخشی از مناطقی که الان در دست صهیونیست‌ها هست وارد اون بشن و اون رو در اختیار قرار بدن. البته جدول زمانی که هنوز هیچ چیز مشخص نیست، ولی این امتیازیست که به اینها فروخته شده. اساساً این مذاکرات در حال شکل‌گیری بود به این بهانه آمریکایی رو راه انداختن که اولا توقف آتش در لبنان و بعد در مرحله بعدی خروج صهیونیست‌ها از منطقه جنوب لبنان، چون تمامیت ارضی لبنان الان زیر سواله. اما الان چیزی که اتفاق افتاده این هستش که یک جنگ داخلی شکل دادن با درخواست صهیونیست‌ها، اعمال مشروعیت اقدام صهیونیست‌ها، و از اون طرف نتانیاهو اعلام میکنه به جامعه صهیونیستی که من یک دستاوردی به دست آوردم، اون همینه که منطقه امنیتی که در جنوب لبنان داشتن اینو حفظ کردن. خب این به چه واسطه شکل گرفته؟ به واسطه فشار دولت لبنان، حالا دولت‌های خارجی هم که مطرحن، حالا تو دولت‌های منطقه به ویژه، خب اینو داره تحصیل میکنه این فرایند. و کسی که جلوی این فضا ایستاده و داره تلاش میکنه برای حفظ و تثبیت تمامیت ارضی لبنان، مقاومت به ویژه حزب الله لبنان هست، که اینم خاص مردم لبنان هست.
حسن فضل‌الله عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان گفت مذاکرات مستقیم با دشمن اسرائیلی مغایر با ماده 52 قانون اساسی لبنان است و کسی حق ندارد دشمنی با اسرائیل را ملغا کند. حسن فضل‌الله با هشدار درباره پیامدهای سیاسی و امنیتی آن از دولت لبنان خواست از این مسیر بازگردد و تصمیم‌های اتخاذ شده را لغو کند. در همین حال احمد قبلان مفتی جعفری لبنان این توافق را بدون مشروعیت دانست و تاکید کرد آنچه در پشت پرده واشنگتن جریان دارد فاجعه ملی برای لبنان است. دوستان، مخالفت ها پس از آن آغاز شد که هیئت مذاکره کننده دولت لبنان در واشنگتن توافق را با رژیم صهیونیستی به امضا رساند که به اشغالگران صهیونیست اجازه می دهد به اشغال جنوب لبنان برای مقابله با آنچه تهدیدهای قریب الوقوع نامیده می شود ادامه دهد و برای انجام عملیات نظامی آزادی عمل داشته باشد. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم مدعی شد بر اساس این توافق نیروهای این رژیم دو نقطه از مناطق اشغالی را به ارتش لبنان واگذار می کند، اما تا زمان خلع سلاح کامل حزب الله در منطقه موسوم به کمربند امنیتی در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. نتانیاهو این توافق را دستاوردی بزرگ برای رژیم صهیونیستی خوانده و گفته ارتش لبنان به صورت آزمایشی در دو منطقه جنوب این کشور مستقر خواهد شد. او ادعا کرد اجازه بازگشت مردم لبنان به این منطقه داده نخواهد شد. نتانیاهو مدعی شده توافق به دست آمده بر نبود نقش ایران و حزب الله در لبنان تاکید دارد. باز هم برای بررسی بیشتر ببینیم که دکتر حسن هانی‌زاده، دیگر کارشناس مسائل غرب آسیا، چه تحلیلی در این باره دارد؟
متاسفانه توافقی که در واشنگتن بین آمریکا و لبنان با نظارت آمریکا صورت گرفته یک توافق کاملا تحمیلی است و ملت لبنان و جریان‌های سیاسی موافق این توافق نامه نیستند، هرچند که این توافق نامه بین سفرهای رژیم صهیونیستی در واشنگتن و سفیر در واقع لبنان در واشنگتن امضا شده، اما به لحاظ اعتباری فاقد ارزش هست به دلیل اینکه قانون اساسی لبنان صراحت دارد که هیچ گونه مذاکره مستقیمی بین لبنان و رژیم صهیونیستی نباید شکل بگیرد، ولی آمریکایی ها با تهدید حاکمیت لبنان و فشار بر دولت لبنان این توافق نامه رو تحمیل کرد بر ملت لبنان. هدف این است که یک پیروزی برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ایجاد بشود و در مرحله بعد یک نوع تقابل بین جریان‌های مختلف لبنان و احتمال درگیری بین حزب الله و جریان‌های داخلی رو فراهم بکنند. اینها یک سری توطئه‌هایی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حاکمیت لبنان و برهم زدن ساختار اجتماعی و امنیتی لبنان طراحی شده و این میتونه خطرناک باشه. همچنان که ما شاهد بودیم که در جریان آتش بس در غزه الان صدها بار رژیم صهیونیستی به مردم غزه حمله کرده و همین در شبانه روز گذشته 4 نفر از اعضای بلندپایه حماس و جهاد اسلامی توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و این نشان می‌دهد که آمریکا در صدد اجرای کردن طرح اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات است و این توافقنامه تحمیلی در واقع نمی‌تواند امنیت را برای لبنان ایجاد بکند.
اما این توافقی که در واشنگتن به امضا رسیده در حالی است که هفته گذشته حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و البته غزه ادامه داشت. این در حالی است که یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا به امضا رسید بند اول آن تاکید داشت بر خاتمه جنگ در تمام جبهه به ویژه لبنان. در خصوص این موضوع مقامات آمریکایی هم طی هفته گذشته بارها بر این موضوع تاکید داشتند که باید حملات به جنوب لبنان پایان یابد، اما رژیم صهیونیستی دیده شد که به این توافق پایبند نبود و بارها این حملات را ادامه داد. در رابطه با این موضوع در ادامه برنامه تحلیلی بشنویم از یاسر شامانی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
زمانی که رژیم صهیونیستی جنگ رو شروع کرد 3 تا هدف رو داشت دنبال می‌کرد که تا الان هم 3 تا هدف نرسیده. هدف اول این بود که منابع نفتی رو در نوار غزه کشف شده بود که رژیم صهیونیستی برای اینکه بتونه از این منابع استفاده کنه باید نوار غزه رو در اختیار میگرفت. مسئله دوم برمیگرده به اون نقطه ضعفی که رژیم صهیونیستی داره، یعنی عمق استراتژیک بسیار کم و وسعت بسیار کم. رژیم صهیونیستی که جغرافیای بسیار محدودی رو در اختیار داره، یعنی دقیق‌تر بیان کنیم برابر با مساحت استان بوشهر ماه. استان بوشهر میدونی یکی از استان‌های نسبتاً کوچیک کشور عدد اون هست. به همین خاطر این وسعت کوچیکش و اینکه حالا یه قسمت از این وسعت هم بیابونی هست، علاوه بر امنیتی رژیم صهیونیستی با مشکل مواجه کرده. با کوچکترین حمله‌ای، با کوچکترین تنش نظامی این جغرافیا به هم می‌ریزه. نیاز داره که برای اینکه بتونه بقای خودش رو حفظ کنه، پهنه جغرافیایی خودش رو گسترش بده. و نگاهش برای گسترش این پهنه جغرافیایی این هست که غزه رو بگیره، بیاد قسمتی از لبنان رو بگیره، قسمتی از سوریه رو بگیره. در برنامه بلند مدتش اینه که اون نیل تا فرات رو بتونه اجرا کنه، قسمتی از عراق و ترکیه رو بگیره، قسمتی از حالا در برنامه بلند مدتشون کویت و عربستان رو بگیره. بحبه. این مسئله باعث شده که علارغم این که جامعه جهانی به عنوان یک جنایتکار جنگی رژیم صهیونیستی رو شناخته، اما تا آخرین لحظه و تا جایی که فشار رو در حد بقا و به خطر افتادن بقای خودشون احساس نکنن دست از تجاوز نمی کشن. علاوه بر این مسائل یک مسئله داخلی هم در رژیم صهیونیستی وجود داره و اون این هستش که کسی که مدیریت این رژیم رو در دست داره، آقای نتانیاهو، در یک برهه هست که اگر جنگ خاتمه پیدا بکنه، بقای سیاسی و عمر سیاسی ایشون و حزبشون تمام میشه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه جهان سیاست. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خدا نگهدار.